أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهیم هازا نزلهم یوم الدین. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به محضر مقدس نبی مکرم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، درگذشتگان از این مجالس و محافل، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق واصل شده اند، تقدیم به پیشگاه مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران امیر مؤمنان علی علیه السلام صلوات قراتری ختم نمایید. کی دو سوال کردن من اشاره کنم که از محترمین مجلس عنوان کردن که من از اول سال خوراک تا آخر سال رو تهیه کرده ام، هم از برنج، روغن و حبوبات در حد یک سال، سال خمسم وسط سال، آخر شهریور ماه می باشد. آیا مقداری که در نیمه سال باقی مانده خمس دارد یا ندارد؟ معنای سال خمسی یکی از اشتباهاتی که بعضی از افراد می کنند اینه، گاهی اوقات ما مراجعاتی داشتیم که افرادی میان میگه آقا من 30 سال درآمد دارم خمس نمیدم، چون چیزی اضافه نمی آوردم. چجوری اضافه بیاد؟ من همیشه چیز زیادی نداشتم، در حد مصرف زندگیم بوده. تمام مراجع می فرمان کسی که دارای درآمده، چه حقوق بگیر چه شغل آزاد، کسی که یه منفعتی گیرش میاد، اولین منفعتی که گیر فرد میاد سال خمسی او شروع میشه. حالا کارمند اون حقوق اولی که دولت به اون میپردازه میشه آغاز سال خمسی. یک سال که گذشت تاریخ دریافت اولین حقوق، این آقا باید حساب کنه ببینه تو منزل برنج، روغن، حبوبات، مایحتاج منزل، پول باقی مانده از حقوق و مازاد بر زندگی، وسائلی که خریده و استفاده نکرده، لباسی که خریده و نپوشیده، پارچه‌های ندوخته، ولو اینکه میخواد اینا رو استفاده کنه، اینا اون روز میشه مشمول خمس. حالا اگر حقوقش رو 2 روز قبل از سال خمسی گرفته، سال خمسیش 2 روز بعد رسید، میشه مشمول خمس. خدا بین این 1 سال هرچی در بیارید کارتون ندارن، میگن بخورید، بپوشید، مصرف کنید، خمس ندارن. روز سال خمسی ملاکه. نظام من بعید میدونم کسی بیاد بگه اصلا خمس به من تعلق نمیگرفته مگر اینکه واجب الزکات باشه. کارمندم به هر اندازه که وضعش حالا مناسب نباشد، بالاخره تاریخ سال خمسیش تو منزلش 2 کیلو برنج هست، یه مقداری حبوبات و مواد مصرفی و مایحتاج منزل تو منزل داره، حالا بلا در حد 10,000 تومن، در حد 5,000 تومن، همونو باید حساب کنه. نظام بلا که طرف میگه آقا این برنج من میخوام در این باقی مانده سال مصرفش کنم، بله میخواد مصرف کنه. معنای خمس این نیست که یه چیز اضافی زیادی غیر مصرف رو بیاد خمس بدید. چیزی که امروز رسیده تا الان مصرف نشده، ولو فردا شما میخواید مصرف کنید باید امروز حسابشو کنید. این یکی از اشتباهاتی است که تو ذهن بعضیا میاد و میگه آقا من 30 سال که حساب نداشتم رو این اصل حساب نمیکردم، که خب حالا اینا باید بیان نسبت به گذشته از طرف مرجع تقلیدشون یک مصالحه‌ای با اینها صورت بگیره. سال دیگر پرسیدن که حساب پسنداز در بانکی که افراد برای فرزندانشون باز میکنن، مبلغی رو هم عنوان کردن، من فرزندم به حد تکلیف نرسیده، دفترچه رو به نام او و مبلغی رو برای او تو حسابش باز کردن. خب این پدر چون پول رو از درآمد بین سالش به فرزندش داده، برای پدر خمس نداره، پول مال فرزنده. اما از یه طرف چون بچه بالغ نیست، اگر این پول و پدر گذاشت تا این بچه فرزند ایشان به سن بلوغ رسید و بعد خواست مصرف کنه، باید بگه بابا این پول هدیه بوده، شما ببین نظر مرجع در هدیه چیست، به تکلیفت عمل کن. اما بعضی از پدران هستن که پول برای فرزندانشون تو حساب فرزندانشون باز میکنن، بعد مخارجی که بچه ها تو طول سال براشون پیش میاد میرن از دفترچه بر میدارن خرج بچه میکنن، میگه این پول مال فرزندمه، حالا حساب مثلا ثبت نامش پول میخواد، برای ثبت نامش، برای لباسش، برای کفشش، من از این پول بر میدارم هزینه خود فرزندم میکنم. اگر پدری از پولی که به فرزندش هدیه داده تو حساب فرزندشه و سال رو این پول گذشته میخواد برداره خرج فرزند کند، این پدر باید ببینه مقلد کیه. اگر پدر مقلد مرجعی است که مرجع میفرماد هدیه خمس ندارد، خمس نداره، چون این پدر باید به تکلیف خودش عمل کنه. اگر پدر مقلد مرجعی است که میفرماید هدیه اگر از سال زیاد آمد باید خمسشو بدهد، این پدر باید اول خمسی پولو بده چون سال روش گذشته، بعدن برای فرزندش اگه میخواد هزینه کند هزینه کنه. از اون چیزایی رو که شما میبخشید اگر بخشیدید در اختیار طرف قرار گرفت، دیگه به شما ربطی نداره. شما پول ضمن سالتون رو بخشیدید، این پولم مشمول خمس نبوده برای شما، حالا نزد اون تو حساب اون مشمول خمس شده، اون خودش باید حساب پول خودش رو بکند، حالا زمانی که به سن تکلیف رسید. خب صلواتی ختم نمایید. می فرمان اگر کسی پولی به فرزندش هدیه داد، بعد فرزندش گفت من خمس اینو نمیدم، خمسش هم گردن خودت، نه خیر از این خبران نیست، این پدر پولی که الان مشمول خمس نیست داره میده به فرزندش، نزد فرزندش مشمول خمس میشه. مگر این که پدر پول خمس نداده هدیه بده به اولاد، بگه بابا من این پول با خمسش میدادم ندادم، حالا پول خمس نداده دادم بهت، خودت برو خمسشو بده. پسرم میگه بابا گردن خودت خودت برو بده، راستم میگه. خب این تکلیف گردن پدر آمده. اما مرحوم امام اینجا نظر مراجع دو قسمت میشه. بعضی از مراجع میفرمان خمس به این تعلق میگیرد، مثل مرحوم امام. بعضی از مراجع میفرمان خمس به ذمه تعلق میگیرد، عرض شود که مثل آیت الله العظمای خویی، از آیت الله سیستانی، از آیت الله مکارم قائل به عینن. خب اونایی که میگن به این تعلق میگیره، میگن این خمس و پدر باید میداد نداد، داد به فرزندش، هم گردن پدره هم گردن فرزنده. دست پدر بود خمس نداد، دست فرزندم آمده خمس نداده، یکی از این دو نفر که بدن از دیگری تکلیف ساقط. اون آیی که می فرمان به ذمه، میگن این مال قبلا نزد کی خمس بهش تعلق گرفت؟ میگن پدر. میگن پدر باید میداد، نداد، مال خمس نداده داده به فرزندش. میگن خب گردن باباشه، پسر تو استفاده بکن، بابات باید بره بده. بعضی از مراجع که نظرشون به ذمه است قائل به همینن، لذا میگن که تو این مسائلم راحت میشن مقلدین اینا. طرف میره خانه کسی میگه آقا خمس نمیده و ما هم داریم غذاشو میخوریم، میگن او باید بده، گردن خودش، گور آخرتش، شما بخور، اون مسئوله. خانم شوهرت خمس نمیده، او باید بده، به ذمه اوست، به گردن شما نیست. اما مثل امام و مراجع که میفرمان به عین، میگن نه باید احتیاط کنی، این عین مشمول خمسه. بابا نداد دست فرزند رسیده، فرزند تو بده، فرزند اگر داد تکلیفم از گردن پدر ساقطه. صلوات دیگری خواهد میکنید. و بحث معاد پیش آمد، من به نظرم رسید که یه مقداریم از دوران مردن و برزخم یه چیزایی براتون بگیم که یه خورده حساب کتابامون، حواسامون رو جمع کنیم. کار حساب کتاب داره، به این شلوولی هم نیست. یکی دو روز، حالا فردا رو که استثناءً ما به احترام امیرالمؤمنین بحث رو به محوریت امیرالمؤمنین قرار خواهیم داد، از قرآن البته، محوریت کلام وحی در شأن و منقبت امیرالمؤمنین، اما من یه دو روزی میخوام یه خورده شما رو ببرم از مردن تا تو برزخ که کجاها میرید و چه کارهایی به سرمون میارن. از همین الان فکرشو بکنید، نترسید، به یاد باشید. اینایی که ما میگیم باید خوشحالم باشید که داریم تذکر میدیم. ما گفتیم یکی از مشکلات، قرآن میفرماد یکی از مشکلاتی که روز قیامت جهنمیان دارن تو دنیا انکار معاد بوده. حالا این معاد آغازش از مردن شروع میشه، یعنی ابتداء مرحلش از مردن شروع میشه. مردن دارای مراحلی است. یکی از مراحل سخت مردن سکرات موته، بد جان دادن. سکرات موت، یه سخن از امیرالمؤمنین از نهج البلاغه بگم. آقا می فرماید قال علی علیه السلام فجتمعت علیه سکرات الموت. وقتی کسی میخواد بمیره سکرات موت متوجه او خواهد شد. فغیر موصوف ما نزل به، حالا چه میگذرد بر این میت، بر این آدم، نمیشه وصفش کرد. آدم تا نرود نمیفهمه رفتن یعنی چه، تا نمیرد نمیداند مردن یعنی چه. امیرالمؤمنین فرما غیر موصوفه، نمیشه وصفش کرد که چی بر این میت و بر این محتضر میگذرد. آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه قاف و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید. خدا می فرماید سکرات موت میاد، به حقم میاد، همه هم باش روبرو میشن. ذالک ما کنت منه تهید، سکرات موتی که شما ازش رویگردان بودید، خوشتون نمی آمد. بالاخره از مردن معمولا مردم خیلی راغب و شائق نیستند. آقا رسول الله خدا رحمت کند آقا رسول الله، مرحوم شیخ خر عاملی در کتاب مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 92 یه روایتی رو از پیغمبر نقل میکند. پیامبر یک روز رفتن بالای سر یکی از جوانهایی که جزء صحابه پیغمبر بود، آیون حواساتون رو جمع کنید. ما خیلی خوب باشیم بگیم بیام در اداد صحابه رسول الله، پیغمبر آمدن در منزل جوانی که جزء صحابه رسول الله بود، حضرت نشستن بالای سر این جوان، فرمودن قل لا اله الا الله. این جوان فقط نگاه پیغمبر میکرد، زبانش کامل بند آمده بود. حالا پیغمبره که میدانه چه به این بیچاره داره میگذرد. حالا ما بریم بالای سر میت بگیم قل لا اله الا الله، بگیم حالش خوبه، خوب نیست، بلش کنه، حالا فشار بهش نیاره. پیغمبر دوباره فرمودن جوان قل لا اله الا الله. این جوان فقط نگاه پیغمبر میکرد. پیغمبر یه زنی بالای سر این جوان نشسته بود، گفتن این جوان مادر داره؟ اون زن گفت یا رسول الله من مادرشم. فرمودن از جوانت راضی هستی؟ گفت یا رسول الله 6 سال است با من قهر است، 6 سال است با من قهر است و منم کاری به کارش ندارم، الانم چون گفتن داره میمیره اومدم بالای سرش. پیغمبر فرمودن سکرات موت او سخته، مادر ازش راضی باشون. حرمت مادراتونو حفظ کنید، حرمت پدراتونو حفظ کنید. جوانهای مجلس، بی احترامی به پدر و مادر، آق پدر و مادر اگر کسی شد دنیاش به هم میپیچه تا برسد به مردن و برزخ او. رسول الله فرمودن مادر این رو مورد رضایت خودت قرار بده. مرحوم حر عاملی می نویسد این زن اینو گفت، گفت رضی الله تعالی عنه برضا که یا رسول الله، خدا ازش راضی بشود به خاطر رضایت شما ای پیغمبر. مفهوم کلام این مادر این بود که یعنی من بخشیدمش. رضی الله تعالی عنه برضا که یا رسول الله. تا این رو مادر گفت پیغمبر فرمودن قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله زبانش باز شد. پیغمبر فرمودن چه میبینی؟ گفت یا رسول الله یک شخصی بسیار وحشتناک، متعفن، خشن دست بر گلوی من گذاشته و می فشارد، داره خفه می کنه مرا. پیغمبر نشسته ها، رسول خدا نشسته، رحمت للعالمین نشسته. پیغمبر فرمودن همین قسمتی که آقا امام سجادم تو دعای ابو حمزه میخواند، آخر دعای ابو حمزه، حضرت فرمودن همراه من بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. پیغمبر کلمه به کلمه خوندن، این جوان هم تکرار کرد. جوان گفت یا رسول الله این شخص بد هیکل مخوف متعفن از من دور شد و یک وجود نورانی معطر کنار من نشسته. دوباره پیغمبر فرمودن این ذکر رو بگو. 2-3 مرتبه تکرار کرد، بعد آرام در محضر پیغمبر جان داد. سکرات موته. مرحوم و راملی فرماد این پیغمبر با اون عظمت نشسته، کارشناس بشریت، در محضر پیغمبر من کسی حرمت پدر و مادر رو حفظ نکرده، بد اخلاقی کرده، باید پس لرزش اون موقع پس بده، باید نتیجه کارشو ببیند. خب این آیه قرآن هم میفرماید شما از این سکرات موت روی گردانید ولی سکرات موت به شما خواهد رسید. حالا در روایات داریم اونایی که میخوان راحت بمیرن، سکرات موت نداشته باشن، جان را به سختی ندهند. بین آیون یک کسی میشود مرحوم آیت الله العظمی یا میز ابراهیم محلاتی با یه شاخ گل جانشو میگیرن، مرحوم جد ما مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن عدایق که شاگرد مرحوم آیا میز ابراهیم محلاتی بزرگ بودن، از مفاخر روحانیت فارس و روحانیت شیعه، که عرض کردم مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم در سامرا یه بخشی از تحصیلاتش خدمت آیا میز ابراهیم محلاتی بوده. مرحوم آیا میز ابراهیم محلاتی از اون استوانه های فقاهت و زهد و تقوا که زیارت عاشورای ایشون با صد لعن و صد سلام تعطیل نمی شد، به شاگردانش هم توصیه کرده بود زیارت عاشوراتون رو سعی کنید روزانه ارتباطتون رو با سید و شهدا برقرار کنید. آیون بالاخره یه روزی کار دارید به حضرت ملک الموت. من تو پرانتز این جمله رو بگم، حالا اسم آیا میز ابراهیم ملاتی جریان رو عرض خواهم کرد. مرحوم جد ما معتقد بودند به زیارات ائمه که مشرف می شوید یک زیارت هم از طرف ملک الموت به جا بیارید. من جایی مدرک اینو تو روایات ندیدم، کسی نیاد بگه آقا این روایتش کجاست، سندش کجاست. یکی از علما میگه من از آی حادچخ سوال کردم، با ایشون رفته بودیم عتبات، از حرم امام حسین آمدیم بیرون تو صحن و داشتیم میرفتیم، یه دفعه آی حادچخ گفتن من یه زیارت یادم رفته برگردم. گفتیدم ایشون با عجله برگشتن رفتن دوباره داخل حرم و بعد آمدن بیرون، و گفتم آقا زیارت چی یادتون رفته بود، شما دو سه ساعت تو حرم بودید. گفتن من هر روز یک زیارت به نیابت حضرت ملک الموت به جا میارم. گفتم آقا به نیابت حضرت ملک الموت؟ گفتن بابا یه روز کار داریم به ملک الموت، یه روز میخواد بیاد این جان رو بگیره، از همین الان طرح دوستی و رفاقت رو باید با ملک الموت برقرار کرد. اینا زیرکان عالمه. مرحوم جد ما نقل کرده بودن من رفتم نجف، آیت الله العظمی آیا میز عبدالهادی شیرازی که از مراجع بود به مرحوم جد ما گفته بود که من شبی خواب ملک الموت رو دیدم، دیدم خیلی با یه قیافه بسیار زیبا آراسته با یک دسته گل. تو خواب متوجه شدم که ایشون ملک الموت. حالا آیون ببینیم کارامون چیه که چجوری میبرنمون. نتیجه اعمال ماست که ما رو قبض رو میکنه. یه کسی کارهاش صالح و سالم و خدوم موقع مردن به اعتبار اعمالش او رو میبرن، یه کسی یه عم پر از جنایت و ظلم و تباهی نتیجه کارش میشود اون وضع سخت جان دادن. گفتن که گفتم به ملک الموت شما از کجا میای؟ گفت از شیراز. گفتم کی رو قبض رو کردی؟ آیا میز ابراهیم محلاتی را. گفتم با چی قبض رو کردی؟ گفت با این دسته گل. گفتم مقامات ایشون چه بود؟ گفت همین اندازه بگویم، جبرائیل با افواج زیادی از ملائکت الله به استقبال ایشون آمدن. گفتم چرا؟ گفتن به خاطر اهتمام ایشان به زیارت عاشورای روزانه. ایشون با صد لعن و صد سلام هم میخون. حالا یک کسی رو آیون اونجور میبرن، یک کسی میبینید لحظه مردن سخت جان میدهد، دشوار جان میدهد. این یک مطلب از اموراتی که ما داریم برای سکرات موت کمکمون میکند. وجود مقدس آقا امام صادق، شیخ صدوق یه روایتی رو از امام صادق نقل میکند، اینا را انجام بدید تا مردنها راحت باشه. یک، صله رحم به ارحامتون محبت کنید. حتی به اونی که با شما خوب نیست. سل من قطعک، ما یکی از مکارم اخلاق داریم که با کسی که ارتباطشو با شما قطع کرده تو وصل کن، او زنگ نمیزنه شما برای خدا تماس بگیر. برادرته از شما دلگیره، شما خدا که میبیند. کار اگه برای خدا داری انجام میدی، حرف مردم رو کنار بگذار، بگو برادر ماه رمضان سلام علیکم، حالتو میخواستم بپرسم، جویای حالت بشم. عمو دایی سل من قطعک، هنرم اونجاییست که اونی که به شما رو نمی کنه شما بهش رو کنی، اونم برای خدا، رضایت خدا رو در نظر بگیریم. سله رحم یکی از آثار با برکت و ارزشمند آن آسان جان دادنه، یعنی مردن رو آسان میکنه. با رحمتون مهربان باشید، با رحم ارتباط داشته باشید، از فرصتها استفاده کنید. ما یکی از مشکلاتی که گاهی اوقات تو زندگی ها میفتد، حضار محترم، بی اعتنائی به امر رحمه. یعنی به امر رحمتون اگر بی اعتنا شدید، گاهی اوقات این طرف یک گرهی تو اقتصاد زندگیش میفته، خودش نمیدونه چوب کجا رو داره میخوره، ای میدود. بابا 10 دقیقه برو دیدن رحمت بشین، خدا شاهد سالها راه رو برات باز میکنه. یه وقتی حاجای فاطمینیان نقل میکردن، من این رو توی جلسه عرض کردم، ایشون میفهمن یه آقایی بود، ما قبل از انقلاب اینو میشناختیم، تهران مدی معاون یک اداره کلی در تهران بود، عنوان خیلی خوبی هم داشت، مقامش بالا بود، موقعیت خوب داشت، معنون بود. این آقا یه پرونده مهم زیر دستش گم شد، با آقای فاطمینیا هم مأنوس بوده، برای ایشون بد نقل کرده بود، گفت هر چه گشتیم این پرونده پیدا نشد. این پرونده رو از وزارت دنبال میکردن که این پرونده بفرستید وزارت خونه، پرونده دست ما بود، هر چه گشتیم پیدا نشد. مدتی برای ما معین کردن، گفتن تا آخر هفته یا پرونده رو میدی تحویل یا باید بری زندان. ما خیلی مستر شدیم، کمد، فایل ها، اتاق، اتاق همکارا، همه جا رو گشتیم، مثلا این پرونده نابود شده بود. گفتم رفتم خدمت یکی از علماء بزرگ تهران، گفتم من یه مصیبتی تو زندگیم پیش آمده، آبروم داره از دست میره، خیلی سخته یه آدم آبروداری رو در بیگناه بگیرن برای زندان. حالا تا بیاد و توضیح بده بگه من زندان رفتنم به خاطر گناه نبوده، جرم نکردم، حق کشی نکردم، مردمم قبول نمی کنن. گفت اون عالم تهرانی یک ذکری رو به من یاد داد، گفت این ذکر رو زیاد بگو، خدا کمکت می کند در پیدا شدن پرونده. گفت ما مشغول به این ذکر بودیم، روزهای هفته گذشت تا رسید روز چهارشنبه ای که پنجشنبه یا زندان یا تحویل پرونده. گفت چهارشنبه اداره تعطیل شد، من دیگه رغبت به منزل رفتن نداشتم، خدا نکنه آدم آبروداری آبروش به خطر بیفته. گفت دیگه حال رفتن منزل نداشتم، پای پیاده از اداره راه افتادم تو خیابان، مثل مرغ سرکنده اون ذکری که اون عالم تهرانی به من یاد داده بود و داشتم تکرار میکردم، همینطور داشتم ذکر رو میگفتم، رسیدم حدود سراح مولوی تهران، دیدم یه پیرمرد کت و شلواری عرقچین سفیدی سرش از جلوی من داره میره. یه دفعه یه صدایی در گوش من زمزمه کرد که برو مشکلتو از این آقایی که جلوته بپرس. گفت نمیشناختم این آقا رو، بعد فهمیدم که این آقا شیخ رجب علی خیاط معروفه. گفت رفتم جلو سلام کردم به اون پیرمرد، جواب سلام ما رو داد. گفتم آقا من یه پرونده زیر دستم گم شده، آبروم در خطره، زندگیم به هم ریخته، چه کنم که این پرونده پیدا شود؟ گفت برگشت یه نگاهی به من کرد، گفت تو خجالت نمی کشی؟ شوهر خواهر 4 سال مرده، یه سراغ از بچه های این نگرفتی، گفت اینو که به ما گفت مثل آدم های برق گرفته شدیم. خدایا این از کجا زمان فوت شوهر خواهر ما و وضع داخلی زندگی اونا رو میدونه. گفت ما چه باید کرد؟ گفت برو دل اینا رو به دست بیار، بچه های یتیم، مشکلت حل خواهد شد. گفت من تا دردم و فهمیدم، بین آیون یه وقتی ما درد داریم متوجه نیستیم که بیماریم. درد رو اگر شناختید درمان کردن خیلی آسانه. اگه بفهمیم چوب کجا رو داریم میخوریم، خب اصلاح میکنیم. خب سریع رفتم یه جعبه شیرینی گرفتم، همون بعد از ظهر رفتم در خانه خواهرم. خواهرشم تو تهران بوده، حالا ریاست اینقدر بازیش داده بود که 4 سال خواهری که از شوهرش از دنیا رفته، بچه های یتیم، یه احوال پرسی نکرده. گفت در زدم خواهر آمد دم در، تا منو دید خیلی ناراحتی کرد. گفت به تو میگن برادر، ما 4 سال بی سرپرست شدیم، یه سراغی از من بچه های من نگرفتی. گفت خواهرمو تو بغل گرفتم، بوسیدم، گریه کردم، گفتم حلالم کنید، اشتباه کردم. رفتم تو خانه، بچه هاشو بوسیدم، نوازش کردم، ساعتی کنار دست اونها نشستم، دل اینا رو به دست آوردم، آمدم بیرون. فردا صبح که رفتم اداره، تا کشو میزو کشیدم دیدم پرونده تو این کشو میزه. آیون یه وقت اینقدر میدوید نمیدونید گره کور زندگی کجاست. یه وقت 10 دقیقه با خواهر بودن، 10 دقیقه با خواهر زاده بودن، 10 دقیقه با برادر و برادر زاده نشستن، خصوصاً بچه های یتیم رحم رو دلجویی کردن، خدا اصلا اسباب خیرات و برکات رو میاره تو مسیر زندگیتون، راه ها رو براتون هموار میکنن. این دنیاتون اولین اثر موقع مردنم سکرات موت و سهل شدن سکرات موت. صلواتی ختم نمایید. خب صله رحم، یا الله جا، صله رحم یکی از اموراتی است که سکرات رو آسان می‌کند. امام صادق می‌فرماید احسان به پدر و مادر مردنتون رو آسان می‌کنه. اونایی که به پدر و مادرهاشون احترام می‌ذارن، ادب می‌کنن، احسان می‌کنن. عزیزانی که پدر و مادراتون در قید حیاتن، احترام به والدین رو فراموش نکنید. و اونهایی که پدر و مادراتون فوت کردن، ماه رمضان قرآن بخوانید، افطاری اگه میدی، انفاق اگر میکنید، احسان به کسی اگر میکنید، ثوابشو هدیه به روح پاک اونهایی بکنید که همه چیز شما امروز معلول از بودن دیروز اینهاست. احترام به پدر و مادر امام صادق فرمود سکرات موت رو آسان میکند. و سوم، امام فرمود احسان به فقرا و نیازمندان. فقرا رو هم تو دنیا دریابید، در کمک کردن به محرومان هم کوتاهی نکنید. این سه مطلب امام می‌فرماید سکرات رو برای شما آسان می‌کند. این یکی از مواقف لحظه رفتن. یک موقف دیگر رو هم حالا اینجا یکی دو مطلب رو هم عرض کنم خدمت عزیزان. اگر بالای سر میتی رفتید، اینم داشته باشید برای ما طلب مغفرتی بکنید، اینو حفظش کنید، یادش بگیرید. بالای سر اموات که میرید کمکشون کنید. روایت داریم باز از آقا امام صادق علیه السلام که اگر کسی یک روز مانده به آخر ماه رجب، روایت در بهار جلد 97، من وقت مجلس رو میخوام خیلی نگیرم، متن حدیث عربی رو نمیخونم. امام میفرماند اگر یک روز مانده به پایان رجب رو کسی روزه بگیرد، خداوند او را ایمن از شدت سکرات مرگ و هول بعد از مردن و عذاب قبر میکنه. حالا ماه رجب روزش فضیلت داره، ولی روز آخر ماه رجب، یعنی خدا یه اثراتی رو توی جاهایی، روزهایی، زمانهایی گذاشته. میگن مؤمن لیلة القدر رو داشته باش، این 3-4 ساعت لیلة القدر از 1000 ماه بهتره، این 3-4 ساعت لیلة القدر خیر من الف شهر، از 84 سال عبادت برتره. خب خدا یه اثری تو این چند ساعت لیلة القدر گذاشته، یه اثری تو مسجد الحرام گذاشتن که نمازش افضل از 1,000,000 نماز تو مساجد دیگر، یک اثری تو روزه آخر ماه رجب گذاشتن که امام صادق می‌فرماید سکرات موت رو آسان می‌کند، وحشت بعد از مردن و عذاب قبر، این سه اثر به برکت همون روزه آخر ماه رجب. باز از نکاتی که اگر کسی بالای سر میتی رفت محتضری در حال جان دادنه، این کارا رو یادتون نره: یک، خواندن سوره یاسین برای آسان شدن سکرات، تا میبینید طرف حالش بده قرآن رو بردار سوره یاسین رو بخون. دوم، قرائت سوره صافات برای آسان شدن سکرات بسیار مؤثره. کلمات فرج رو بر زبان جاری کردن، کلمات فرج همینه که تو قنوت نمازاتون میخونی لا اله الا الله، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، این دعایی که تو قنوت خوانده میشود کلمات فرج، اینو میگن اگر بالای سر شخصی رفتید که در حال سکرات و جان دادنه بخوانید تا مردن او آسان شود. خب این اولین موقف سکرات. موقف دیگر موقف عدیلت و عند الموت، که واقعا خدا عاقبت اون اونجا ختم به خیر کنه. شیطان تمام قدرتش رو به کار میگیرد. در روایات داریم شیطان یک طرف، اولیا هم یک طرف. شیطان تمام همتش رو به کار میگیره که اون لحظه مردن ایمان طرف رو برگرداند. حالا میگم چه بکنید که اون لحظه هم عدیله نشویم، بر نگردیم، نکنه یه وقت خدای نکرده 60 سال نماز بخونیم بعد یه دفعه اون لحظه مردن کفر بگیم، بگیم خدا ظالم است تو ببینی. آیت الله مظاهری نقل میکردن امام یه وقتی زمانی که قم بودن قبل از سال 42، به امام گفتن آ یکی از دوستانتون داره میمیره. دوست امامم بود، اهل علمم بود، تو حوزه هم بوده. آیون اگر رگ رگه های گناه، خودخواهی، هواپرستی، دنیا پرستی تو وجود انسان باشه، کنترلش نکرده باشید و درمانش نکرده باشید، موقع مردن سر بلند میکنه، کار دست انسان میده. امام فرموده بودن من رفتم خانه اون آقا، دیدم که بله این آقا تو بستر افتاده و لحظه لحظه سکراته. من شروع کردم بهش تلقین گفتن، بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن، رسول الله. گفتن گفتم، این ساکت بود، چشاشو بسته بود، نفس میکشید ولی حالش حال رفتن بود. امام فرمودن دفعه دوم بهش گفتم آقا بگو لا اله الا الله، دوباره اعتنا نکرد. گفتن دفعه سوم با عتاب بهش گفتم به تو هستم بگو لا اله الا الله، گفتن چشاشو باز کرد یه نگاهی به من کرد، با امامم خیلی مأنوس بوده، گفت حاج آقا روح الله، امام رو به اسم صدا میزنه، حالا فهمیدم که خدای ظالمی داری، امان از عدیله عند الموت. اینو میگن عدیله. 40-50 سال آدم خوبی بوده، موقع مردن میگه خدا ظالمه. امام فرمودن من خیلی تعجب کردم، آدم ظاهر و صلاحی بود، درس خونده بود، سر و کار تو کتاب داشت. گفتم آقا خدا ظالمه یعنی چه؟ داری میمیری، کفر داری میگی. گفتن برام اثبات کرد نسبت به ظلم خدا تو منطق باطل خودش. گفت میدانید چرا خدا ظالمه؟ چون خدا داره بین من و فرزندانم رو جدایی میاندازه، امان از وابستگی. این وابستگی اگه به اولاد شد، یعنی بچه ها رو بیش از خدا دوست داشتی، اون موقع مردن به خدا میگی ظالم، چون میگی داره من از بچه هام جدا میکنه. وابستگی اگه به اموال شد، طرف نسبت کفر میدهد و ظلم به خدا. دلتون رو از این وابستگی های غیر خدا خالی کنید، وجودتون رو مملو کنید از محبت به پروردگار. امام فرموده بودن جلو چشم من با همین وضع مرد، نسبت ظلم به خدا داد و جان سپرد. این عدیله عند الموت، لحظه لحظه حساسی است، لحظه لحظه سختی است. محمد ابن سلیمان مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه شیخ الطائفه میگوید محمد ابن سلیمان آمد خدمت امام صادق علیه السلام. اینم باز داروشو براتون بگم. محمد ابن سلیمان خدمت آقا امام صادق رسید، به حضرت عرض کرد، گفت آقا شیعیان میگویند ایمانها بر دو قسم است، بعضی ایمانهاشون ثابت است و مستقر، بعضی ایمانهاشون متزلزل است و زائل. آقا درسته؟ امام فرمودن بله، بعضی از شیعیان ما موقع مردن ایمانهاشون متزلزل میشه. محمد ابن سلیمان گفت آقا به من دستوری بدهید و آموزشی بدهید، دعایی را که هنگام مردن ایمان من زائل نگردد. امام فرمودن این دعا رو بعد از نمازهای واجبت هر روز بخون، همینی که آقای حاج عباس قمی تو مفاتی آورده، بعضیا تا نمازشون تموم میشه شیرجه میره تو رخت خواب. بابا این تعقیبات رو بخونید، یه دقایقی رو بعد از نماز با خداتون خلوت کنید. اینا برکاتش عمدش در زمان مردن و بعد از مردنه. امام فرمودن هر روز بعد از نمازهای واجبت این رو بخوان: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه. نبی یا و بالکعبت قبلتا و بالقرآن کتابا تا آخر که اسم اهل البیته. آما فرمودن و بالکعبت قبله و به علی و یکی که نام اهل البیت و حضرت بردن. همین رو مرحوم حاجی عباس قمی تو تعقیبات مشترکه مفاتیح آورده، آخر تعقیبات مشترکه همین دستور رو از امام صادق، از البته شرعش رو مرحوم حاجی عباس ذکر نکرده، ولی این دعا رو مرحوم شیخ طوسی میفرماد امام صادق به محمد ابن سلیمان فرمودن. یعنی ائمه دارو رو هم بیان فرمودن که مردم فکر اون لحظتون اگه هستید میخواید عدیل نشود، اعتقاداتتون بر نگردد، متزلزل نشوید، این کارا رو انجام بدید. خب دستورات دیگری هم هست و که حالا با در نظر گرفتن وقت انشاءالله ادامه بحث ما از دو روز دیگر، چند تا از این مواقف مردن رو من یه اشاره کنم که یه خورده دست و پاهامون هم جمع کنیم، همچین بی خیالم بعضیا نباشن بگن از اون دنیا کی اومده ما دومیش هستیم. ما میبینیم بعضی از اموات چجور سخت جان میدن، بعضیا چه بر سر اونها میگذرد. حالا ما خیلی چیزا رو پشت بلنگو نمیخوایم بگیم که خواب از چشم شماها گرفته نشود که سختی جان دادن برای بعضی ها چقدر دشوار بوده. اگر کسی مثل آقای آمیز ابراهیم محلاتی رحمت الله علی با گل او را میبرن، بعضی ها هم خیلی بد جان میدن. یک عمر دین گریزی و کفر گفتن و حرام خوری و معصیت و به خود نیامدن، مالیاتش باید اون موقع پس بدن. امشب شب قدر از قدر بدونیم. حالا بنده ناقابل اگر آلودگی هایی دارم، خدا یه فرصت های خوبی تو زندگی ها قرار داده که بشر برگرده اصلاح کنه، خودشو پاک کنه. امشب که شب 21 هست فراموشمان نشود. سوالم کردن که در بحث صله رحم گفتن که از بستگان ما هر شود که دین و نماز و ایمان رو مسخره می کند، به هر چه می خواهیم که طبق آیات قرآن اونها رو متقاعد کنیم قبول نمی کنن و ما رو مسخره می کنن، دین رو مسخره می کنن و با ما هم دعوا می کنن. چند سالیست که نه منزل آنها می رویم نه به عروسی بچه هایشان. حالا تکلیف چیست؟ صله رحم تا جایی که خدا راضیست باید برید. اگه یه جایی دیدید که رحم شما خدا رو در نظر نمیگیره، بدین داره توهین میکنه، برای همون خدایی که باید صله رحم کرد، صله رحم رو قطع کن. خب بغضتون باید رنگ الهی به خودش بگیره. ولی عنوان صله رحم جایی که برید دست کسی رو بگیرید، ارشادش کنید، هدایتش کنید، بدین دعوتش کنید. ولی رحیمی که من میشناسم پاشنه کشیده بر علیه دین، نیم ساعت تو خانه اون میشینم به پیغمبر و قرآن و مقدسات دینی توهین میکنه، این اصلا نباید به دیدن او رفت به خاطر همون دین، همون که امام هشتم به ابو هاشم فرمودن، فرمودن چرا با دایید ارتباط داری؟ دایید یه آدم فاسدیست. گفت رحم منه. امام فرمودن رحمت باشه، تو بترز از این که اون لحظه یه عذابی برای دایید بیاد تو رو هم دربر بگیره. بله اگه بتونید برید رحمتون رو نصیحت کنید، ارشاد کنید، هدایت کنید، تشویق کنید، چه بهتر. من پسر برادرم، پسر خواهرم، فرزند برادر و خواهرم، رحم من، دارن از دین فاصله میگیرن، برم دیدنشون، منکرم نیستن، توهینم نمی کنن، شبهاتی دارن، نادانن، منم با زبان لین اینا رو نصیحت کنم، این خیلی خوبه. خوبا برن به طرف آسیب دیده ها و بدا دستشون رو بگیرن، اما اگه بدی اونقدر بد شده که هر چه میگید زیر بار نمی رود، دیگه تکلیفی نداری. خب امروز امیر مؤمنان رو ممنوع الملاقات کردن، وضع حضرت امروز خیلی بحرانی است. ضربت شمشیری که به فرق همایونی حضرت اصابت کرده بود و آثار سم بر همه بدن حضرت مستولی شده بود، طبیب نصرانی رو آوردن، طبیب حاذقی بود. این طبیب مثل دیروز وقتی آمد حضرت رو معاینه کرد، گفت شش گوسفندی رو بیارید. آوردن، موی رگی رو بیرون کشید، گذاشت لای این شکافت، فرق شکافته ی حضرت. بعد از لحظاتی این موی رگ رو بیرون آورد، تو نور نگاه کرد، میگن خطاب کرد به امام حسن و امام حسین، گفت آقا دیگه امیدی به پدرتون نداشته باشید، این زهر سرایت کرده به مغز حضرت. ولی چیزی که من توصیه می کنم اینه که پدر شما اگر تشنه شد به جای آب به او شیر بدید، گرسنه شد به جای غذا به او شیر بدهید. خبر در کوفه منتشر شد، مردم گروه گروه ظرف‌های شیر می آوردن، فقرا، ایتام. یه صحنه ای رو که مثل شاید امروز بوده اتفاق افتاده بود، میگن که اینقدر شیر آوردن، آقا امام حسن فرمودن دیگه کسی شیر نیاره، خیلی ظرف شیر آوردن، شما بودید نمیرفتید، شما بودید نمیبردید. و آقا گفتن یک بیوزنی است دم در، ظرف شیری تو دستشه، میگه من اینو نمیبرم منزل، اینو باید از من قبول کنید، اینو برای امامم آوردن. آقای امام حسن آمدن، مادر شیر به حد کفایت هست، اینو برگردان، دیگه نیازی نیست. گفت آقا اینو باید از من قبول کنید، اینو دیگه من منزل نمیبرم. فرمودن چرا؟ گفت آقا من چند تا بچه یتیم دارم، این خوراک بچه های یتیم من است. آقا بچه های من گفتن ما شیر نمیخوایم، شیر رو برا پدرمون علی ببرید. بچه های من گفتن گرسنگی رو به جان میخریم، اینو برای شاه ولایت علی ببرید. آقا امام حسن گریستن، دعا کردن در حق این بیوه زن. چه خبر امروز تو خانه امیرالمومنین؟ مثل این ساعت ها فقط عزیزان علی دور بسترشن. حسن است، حسین است، عباس است، محمد است، زینب است، ام کلثوم است، همه دور بستر آقا جمعن. ساعتی امام به هوش میاد، یه نگاه به آقازاده ها میگونه، دلداری میده عزیزانش را، دوباره از هوش میرود. مرحوم مجلسی میفرماد مولای به هوش میامد، نگاه بجا میگرد، این فرزندانش همه دارن گریه میکنن. یکی از کسانی که خیلی گریه می کرد سید الشهدا بود. آقا فرمودن حسینم بابا بیا نزدیک، بیا نزدیک. دست ضعیف خود رو بر سینه حسین قرار داد. یا بنی قد ربط الله قلبك بالصبر، عزیزم خدا قلب تو با صبر محکم کند. یا ابا عبدالله انت شهید هذه الامه، عزیزم حسین تو شهید این امتی، فعلیک به تقوی الله و صبر. حسینم تقوا پیش کن، حسینم شکیبایی پیش کن. آقا فرمود حسینم هیچ روزی مثل روز تو نخواهد رسید. اگر من علی تشنه می شوم، به جای آب برا من شیر می آورن. اما عزیزم یه روز بر تو خواهد رسید که از این مردم هر چه تقاضای آب کنی کسی جواب تو نخواهد داد. همه بگیم یا حسین، اللهم یا حمید و به حق محمد، و یا آلی به حق علی، و یا فاطر و به حق فاطمه، و یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان و یا ذل احسان به حق الحسین، و به حق التسعه الطیبه المعصومین من ولد الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج، وسهل له المخرج، وأوسع له المنهج. پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از گفتار و کردار، مجالس و محافل ما مسرور و خوشنود بفرما. فرج موفور و سرورش را نزدیک بگردان. والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز. عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. به عظمت این ماه عزیز، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان محفوظ و مسون بدار. توفیق درک لیلت القدر رو نصیب همه ما بفرما. آنچه در این ماه عزیز به بهترین بندگانت عنایت می فرمایید شامل جمع حاضر ما بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدان. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل مروای طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس شهدای دفاع مقدس عائد و واصل بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.